در منطقه شما اشاره کردید، همسایگان ما در منطقه، چقدر چین و روسیه تونستن اونها رو با خودشون همراه کنن؟
بله، همونطور که ابتدای عرایزم یک اشاره کوچیکی کردم، بحث کشور سوریه بود که همکاری نظامی هم روسیه و هم ایران با هم دیگه حالا اونجا داشتن و موجب شد که مهار موفق آمریکا رو به ارمغان بیاره. در رابطه با کشور هند و موضعشون، من احساسم اینه که بیشتر به سمت آمریکا گرایش دارن. حالا اتفاقات اخیرشون
هند رو مثال زدم، منظورم کشورهای دیگه هستن. وقتی که شما یک بلوک بندی رو انجام میدید یا یک مثلثی رو تشکیل میدید، بالاخره حتی خود آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اونها هم بالاخره سایر کشورها رو باید با خودشون همراه کنند در حوزه‌های مختلف، از نظامی گرفته تا اقتصادی و سیاسی در عرصه بین الملل. سوال من این بود به طور مشخص که ایران، چین و روسیه چقدر تونستن حالا از طریق اجلاس‌ها، پیمان‌هایی که بستن، چقدر تونستن کشورهای منطقه رو با خودشون همسو کنن که راه رو برای ترقی و پیشرفت این سه کشور بیشتر فراهم کنن؟
بله، یکی از اون اتفاقات اجلاس شانگهای هستش که خب در حوزه روابط اقتصادی بین ایران و حالا کشورهایی که هستش روابط اقتصادی محکمی رو به وجود میاره که خب باعث رشد اقتصادی همه کشورهای عضو در اونجا میشه. اما من حالا اینجا میخوام به طور مشخص به یک کشور دیگه هم اشاره کنم، کشور پاکستان، که هم یکی از قدرت‌های خوب نظامی در منطقه است، هم اشتراکات فرهنگی با ما داره، روابط بین‌الملل خوبی هم ما با پاکستان داریم به جهات مختلف. این مثلثی که فرمودید، ایران، روسیه و چین، میتونه اضلاع دیگری هم داشته باشه. مثلا به عنوان مثال کشور پاکستان، کشور مالزی، کشور اندونزی و کشورهایی که مایلن روابط خودشون رو با این سه کشور افزایش بدن در حوزه‌های مختلف، در حوزه نظامی، در حوزه اقتصادی و در حوزه تجاری.
بله، کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم آقای احمدی اقدم، اگر نکته پایانی و جمع‌بندی رو بفرمایید.
بله، اون چیزی که به عنوان نکته پایانی بنده میخوام عرض کنم، راهبردهای توسعه این روابط به صورت موردی هستش. یکیش گسترش همکاری‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی است. به عنوان مثال اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، همکاری هایی ما میتونیم با کشور روسیه در خصوص نیروگاه ها به ویژه در حوزه نیروگاه های اتمی و حرارتی داشته باشیم، با توجه حالا به وضعیت انرژی در داخل کشور خودمون. مورد بعدی پیگیری جدی توافق های انجام گرفته است، مثل همکاری 25 ساله ما با چین. این توافق هایی که انجام شده به صورت جدی پیگیری بشه و همینطور با همکاری هم دیگه، یعنی ایران، روسیه و چین، آمریکا رو در مسائل جهانی مهار بتونن بکنن، که این چیز یعنی غیر قابل باور و دور از دسترسی نیست. همونطور که عرض کردم، در انجام مبادلات و معاملاتشون دلار رو حذف کنن و با استفاده از
گام‌های برداشته شده در خصوص مبادلات. بله، ما با چین و برخی کشورها از جمله روسیه دلار زدایی انجام شده، اما به صورت کاملا، یعنی کامل نیست، درسته؟
بله، هنوز به طور کامل این اتفاق رخ نداده. اما یک نکته مهمی که اینجا وجود داره و میتونه بر کشورهای دیگه هم اثر بذاره اینه که این کشورها بتونن منافع کشورهای خودشون رو، یعنی منافع کشورهای منطقه رو، ورای منافع کشورهای غربی و آمریکا فراهم کنن، یعنی به دنیا یک الگویی رو نشون بدن که بدون ارتباط جدی با غرب و آمریکا هم میشود به رشد اقتصادی رسید، به رشد تجاری رسید و رشد در بقیه ابعاد. و اینکه یک نظم جدیدی در جنوب غربی آسیا و به طور کلی غرب آسیا رو برمقام بیارن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سجاد احمدی اقدم، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه با موضوع توسعه روابط راهبردی ایران، چین و روسیه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفته. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و من مجتبی شاهزاد. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت. ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی اشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارند در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000,10,35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما موضوعی که در برنامه امروز با شما در میان می‌گذاریم نقل نظری است به فعالیت‌های صندوق اعتباری هنر در مسیر حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری. بسیار بسیار خوش سعادتیم که از یکی از اعضای محترم هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر جناب آقای سعید تفکل هم در استودیو میزبانی می‌کنیم. خوشحالم مجدد می‌بینمتون، هرچند کمی فاصله افتاد آقا بین دیدارمون، اما از دیدار مجددتون بسیار خوشحالم. عرض ادب و احترام رو پذیرا باشید.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیز و خدومتون.
خب دوستان عزیز، خیلی کوتاه قبل از آغاز برنامه با جناب آقای توکل صحبتی کردیم. من اجازه میخوام با توجه به اینکه به هر حال صندوق اعتباری هنر خاصه طی یکی دو سال اخیر بسیار بسیار شناساتر شده، هرچند سابقه و سابقه اون قدیمی تر از این حرف ها هستش، اما به هر حال یک توضیح ابتدایی برای معرفی ساحت و ماهیت و کلیت صندوق داشته باشیم جناب توکل، و بعد هم بریم سراغ فعالیت های حمایتی که صندوق از جامعه عزیز و دوست داشتنی فرهنگی هنر کشورمون داشت. ما تمام قشن نباییم قربان.
بزرگوارید، سپاسگزاریم. در اثرم با نام یاد خدا آغاز میکنیم، خداوند هنر آفرین هنر دوست. این صندوق در 12 مرداد 1382 مطابق با تصویب نامه ید وزیران تأسیس شد که الحمدلله اتفاق مبارکی بود. در ماده یک اساسنامه حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران قید شده.
بله،
مظهر هستید دیگه. منظور از هنرمندان، خدمتتون عرض کنم که عزیزان هنرهای تجسمی، نمایشی، موسیقی، خبرنگاران، مؤلفان و مترجمانه. یک اتفاق مبارکی هم سال 1400 افتاد که فعالین قرآن اطرت هم با ما اضافه شدن که شامل کاتبان و مفسران و مترجمان هستن. دو تا مأموریت اساسی در اساسنامه صندوق اعتباری هنر دیده شده. مأموریت اول، بهبود اقتصاد فرهنگ هنر. خب اقتصاد فرهنگ هنر تقریبا یک اقتصاد میان رشته ایه و همه خدمتتون عرض کنم ابعاد اقتصاد رو شامل میشه، و نکته دوم، چون شما خودتونم از قدیمیای به حال هنر هستی، یکی از نیازهای قدیمی هنرمندان موضوع بیمه ایشون بود
کاملا،
و حتما حضور ذهن دارید که در دهه 80 یکی از دغدغه‌های اصلی هنرمندان بحث بیمه تکمیلیشون و بیمه پایه‌شون.
درست.
پس من اگر بخوام خلاصه عرض بکنم، دو تا مأموریت اساسی در صندوق دیده شده: یک، بهبود و رونق اقتصاد و فرهنگ و هنره، و دو، تامین نیازهای بیمه‌ایه. خب حالا من خیلی سریع رد میشم. ارکان صندوقم آقای وزیر مقام عالی وزارت به عنوان رئیس هیئت امنا هستن، 4 نفر از معاون وزرا به عنوان اعضای هیئت امنا، و 4 نفر دیگه هم از متخصصین فرهنگی، اقتصادی و مالی هم ترکیب هیئت امنا رو تشکیل میدن. خب من اگر بخوام از جامعیت جغرافیایی صندوق خدمت شما عرض کنم، جناب خرمی، ما 36% در استان تهران عزیزان هنرمند اون حضور دارن.
بله.
و 64% هم در سایر استان ها. خیلی سریع عرض میکنم، ما سال 98 تقریبا 72,000 نفر عضو داشتیم، 99 80,000 نفر، 1400 89,000 نفر، 1401 96,000 نفر، 1402 103, 1404 105، و امروز که من خدمتتون هستم با افتخار 108,000 نفر از اهالی بزرگ فرهنگ هنر عضو صندوق اعتباری هنر هستم. ما افتخار داریم که 37% جامعه اعضا رو بانوان هنرمند تشکیل میدن و 63% هم آقایان، که به نسبت قابل قبولیه. میانگین سنی هم اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما اعضای تا 15 سالمون 0.3% هستن به نسبت 108,000 نفر، 16 تا 24مون 1.5% هستن،
بله،
25 تا 44 59% هستن، که این بیشترین وزن رو داره در این بازه، 45 تا 64 35 و بالای 64 6%. من اجازه میخوام به تفکیک رشته های هنری هم که درصد عضویت رو دوستان خدمت دوستان عرض بکنم. ما در هنرهای تجسمی 19% جامعه ما رو تشکیل میدن.
درسته.
در موسیقی 18%، در نمایشی 15%، نویسندگان و مؤلفین 14%، سینمایی 12%، روزنامه‌نگاران 12% و جامعه عزیز قرآن اطرت هم 10%. این خدمتتون عرض کنم یک مقدمه ای. من شاید عزیزانی الان صدای ما رو بشنوم هنرمند باشن ولی عضو صندوق اعتباری هنر نباشن.
ممکنه. بله بله.
خب من خواهشم اینه که دوستان مراجعه بکنن آیین نامه عضویت رو از هنر کریتو.ir، این آدرس تارنمای صندوق اعتباری هنر رو سرچ بکنن، جستجو بکنن، آیین نامه عضویت رو به تفکیک رشته ها مطالعه بکنن.
بله.
این آیین نامه حد اقلیه، یعنی احتمالاً دوستانی که تو حوزه فرهنگ و هنر مشغول هستن به احتمال زیاد شرایطش احراز بشه و بتونن عضو صندوق بشن. پس گام اول دوستان محبت کنن، مراجعه بکنن، آیین نامه عضویت ما رو ملاحظه بکنن، و گام دوم مراجعه میکنن به معاونت های تخصصی وزارتخونه، ادارات کل استانی سراسر کشور و صنوف مورد تایید صندوق مثل خانه موسیقی، خانه سینما و امثال هم، و ته یک معرفی نامه خدمت ها عرض کنم که این معاونت ها و خانه ها به صندوق این عضو رو یا متقاضی عضویت رو معرفی میکنن.
درست.
و به صورت برخط، خب ما یک موضوعی رو بحث عدالت اجتماعی مد نظر بود، گاه ما خیلی از آن هنرمند اصلا شاید تهران سالن سالم نیان، نیازی نباشه مراجعه بکنن، فرایند عضویتشون به صورت غیر حضوری و کاملا برخط از طریق همین سایت هنرکارت انجام میپذیره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. برخی از اطلاعات داده‌ای شما جناب توکل عزیز حداقل میتونم بگم بر من نگاه متفاوتی رو با توجه جنس فعالیت صندوق با خودش به همراه داشت. حالا این خیلی طبیعیه که تمرکز جامعیت هنرمون در استان تهران نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر باشه، اما اون نسبت 63 و 37 که درباره آقایان و خانم‌ها در جامعه هنریمون به شکل کلان شما به قول معروف تصویر کردیم، من فکر می‌کردم خیلی باید تعداد کفه بانوانمون سنگین‌تر از هنرمندان آقای ما باشه. این برام خیلی جالب بود. این رشدی هم که از سال 98 از 72,000 نفر تا سال 1404 یا حسب فهمشتون همین الان 108,000 نفر هم پاسخگوی بسیاری از سوالاتی بود که تو این چند وقت اخیر از زبان حالا خیلی از دوستان شنیدیم که چرا برخی از مواردی که صندوق پیش از این در قامت شکل حالا کمک‌های به قول معروف فصلی یا رویدادهای تقویمی انجام میداد کمتر شده. خب افزوده شدن این حجم از عزیزان و حالا باید پذیرفت تلاطم‌های اقتصادی هم که طی یکی دو سال اخیر دولت و جامعه درگیر اون هستن هم این اتفاق رو با خودش به همراه داشته. من فکر میکنم چون فصل دوم گفتگومون کمی مبسوط‌تر هست، فصل اول رو یه خورده کوتاه‌تر می‌بندیم، یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت به شکل تام و تمام در خدمت جناب آقای توکل عزیز هستیم.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون. اگه همین الان دارید این صدا رو میشنوید، فرهنگ سرای گفتگو شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها به شما تقدیم میشه. در این برنامه به شکل متمرکز با روی کرد نگاه به فعالیت و فعالیت صندوق اعتباری هنر در مسیر حمایت از فعالیت عزیزان فعال فرهنگ و هنر کشورمون در شرایطی مشغول صحبت هستیم که از یکی از اعضای محترم هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر جناب آقای سعید توکل بزرگوار در برنامه میزبانی میکنیم. آنچنان که عرض کردم بخش دوم شاید کمی مبسوط‌تر باشه، من به همین دلیل بخش اول برنامه رو یه مقداری کوتاه‌تر با شما همراه بودم. جناب توکل، فارغ از اون نکته‌ای که عرض کردم، یعنی مسائل و مشکلات اقتصادی که به ویژه طی عرض کردم دو سه سال اخیر دولت و جامعه به شکل مشترک همراه بودند، صادقانه اگر بخوام بگم، حالا با توجه به اینکه در مقام رسالت کار خبرنگاری فعالیت‌های صندوق رو من پیگیری میکنم، الحق و ولنصاف هر چه که لازم بوده به میان اومده، مهمتر از همین که مدیر عامل محترم صندوق فردی است که نقدها رو میپذیره. این خیلی نکته مهمیه، چون ما گاه شوربختانه تلخکامانه مدیرانی داریم که اصلا حاضر نیستن هیچ نقدی رو، حتی نقد مستند، من منظورم خدای نکرده تخریب به اسم نقد نیست، مستند و مستدل رو هم نمیپذیره. این نکته بسیار مهمی است. اما یکی از پرسش‌های پرتکراری که اصلا ما رو برون داشت تا افتخار همنشینی با شما رو داشته باشیم اتفاقا از سوی جامعه فرهنگ و هنر بود، بحث به قول معروف گفتنی نگاهی که این عزیزان در حوزه کلیدواژه‌ای که شما استفاده کردید عدالت اجتماعی و فرهنگی بود و کماکان حالا نمیدونم، شاید هم عزیزان تحقیقی نکرده باشن، ولی هنوز احساس میکنن هنرمندانی که تو تهران هستن یک گوشه چشم ویژه‌تری نسبت به دیگر استان‌ها دارن. در این حوزه مقدار شفاف‌سازی می‌کنه، چون عدالت شعاری است که حتی در دولت محترم 14 هم جناب دکتر پزشکیان، از اون مهمتر فعالیت مدیریت شیشه‌ای که جناب دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بهش اشاره کردن، اصلی است که الان با زبان شما می‌تونیم شفاف‌سازی رو داشته باشیم. در خدمت.
بله آقای خرمی، موضوع عدالت اجتماعی حقیقتا در این سال اخیر در صندوق بسیار پر اهمیت بود.
درست.
من اجازه بدید با مصداق این رو خدمتتون
توضیح بکنم. قربان اختیار
دارید. در سالهای 97 و 98 کل تسهیلات پرداختی به هنرمندان قریب به 15 میلیارد تومان بود.
بله.
امروز که ما خدمت حضرت عالی هستیم، بیش از یک همت تسهیلات قرض الحسنه بدون کارمزد به هنرمندان سراسر کشور پرداخت شده. سوال، چند درصد تهران بوده به نظر خود شما؟
نمیدونم، اگه فقط همین جامعه آماری که شما به من ارائه دادید، یعنی 36 64 رو در نظر بگیرم، میگم 30 درصد تهران، 70 درصد کل استان.
درود بر شما. 25 درصد در تهران و البرز.
بله.
و 75 درصد در سایر استان.
درود.
من خواهش میکنم که شنوندگان عزیز این دوتا موضوع رو مد نظرشون باشه. یک، ما به لطف خدا و با کمکی که از مجموعه های خوشنام قرض‌الحسنه کشور عدد 15 میلیارد رو رسوندیم به
یک همت فرمودید. بله.
این در تاریخ صندوق اعتباری هنر بی سابقه بود.
آقا اصلا هیچ صندوقی رو نمیتونید پیدا کنید یه همچین رشدی داشته
باشه. و الحمدلله با توجه به هم موضوع شفافیت که حضرت عالی فرمودید، ما در تمام سامانه‌های وزارت ارشاد اسامی منتشر شده، دوستان مطلع باشن ببینن کیا معرفی شدن. و نکته مهمتر، در زمان انتخاب بانک عامل مد نظر من بود که بانکی رو انتخاب بکنیم که به هیچ عنوان بانک حضوری نباشه و بتونن حتی روستاییان ما هم که عضو صندوق هستن از این خدمات استفاده کنن
به شکل برخط که فرمودید. بله برخط. بله.
و تمام 100% تحصیلات اعطایی به صورت غیر حضوری و برخط بوده.
درست.
این پس نکته اول. نکته دوم، خب در موضوع بیمه تامین اجتماعی گاهن خدمت عرض کنم که بعضی از دوستان هنرمند که به سن بازنشستگی میرسن گلایه‌ای میکنن که آقا حقوق بازنشستگی ما به شدت پایینه، شما هم چون اهل هنر هستید و رسانه حتما این اخبار رو دیدید و شنیدید.
بله بزرگوار.
ما در صندوق 4 تا طرح داریم. قبل از اینکه موضوع رو عرض بکنم داخل پرانتز بگم، از سال تقریبا 89 که موضوع بیمه اجرایی شد، متاسفانه اهالی فرهنگ و هنر رسته اختصاصی بیمه نداشتن و احتمالا اگر شما خدمتتون عرض کنم یا هنرمندان رجوع کنن به سوابق تامین اجتماعیشون جز صیادان فصلی یا چیزای دیگه غیر میشه.
از این جهت که خب بله داشتم فکر میکردم منظورتون رسته چیه، ولی خب توضیحتون مشخص.
الحمدلله به لطف خدا با پیگیری‌های آقای مدیر عامل و دوستان دیگه از سال 1403 رسته اختصاصی فرهنگ و هنر ایجاد شد.
بله.
این موضوع اول. موضوع دوم، گلایه دومی بود که من به واسطه شغلم دارم جای دیگه موضوع بیمه‌ایم رد میشه و با بیمه صندوق همپوشانی داره و ما مجبوریم که از اینها رو حذف بکنیم.
درست.
بازم با مساعدت سازمان محترم تامین اجتماعی و پیگیری دوستان در صندوق اعتباری هنر این مشکل همپوشانی هم حل شد، یعنی دوستان میتونن از هر دو بیمه استفاده بکنن که حتما مظاهر هستید که خواصش در بازنشستگی موضوع خودش رو بیشتر نشون میده.
بله.
بله عرض کردم ما 4 طرح در صندوق اعتباری هنر در قالب بیمه پایه داریم با نرخ 12%، نرخ 14%، 18% و 27%.
بله.
که همه دوستان محاسبش رو مطلع هستن. اما عدالت اجتماعیش از اینجا شروع میشه. ما در دوستانی که نرخ 12% رو انتخاب بکنن 83%ش رو به عنوان یارانه صندوق دریافت میکنن.
بله.
یعنی صرفا 17% حق بیمه رو
خودشون پرداخت میکنن.
دوستانی که نرخ 14% رو انتخاب میکنن باز 71% یارانه میگیرن و صرفا 29% رو خودشون پرداخت میکنن. در طرح 18% 56% مجدد یارانه صندوقه و 44% پرداختی عضو.
بله.
ماست. و در نرخ 27% 28% یارانه صندوقه و 62% پرداختی اعضاست. قصدایی میکنه 72% پرداختی اعضاست. خب ما هر چقدر به سمت دهک های پایین تر بریم حمایت های ما مستمرتر و قوی تر میشه. ما یک طرح ویژه‌ای رو در صندوق انجام دادیم تحت عنوان طرح نیکمهر. این طرح نیکمهر با هماهنگی وزارت کار اعضای صندوق اعتباری هنر که در 3 دهک ابتدایی بودن.
بله.
و الحمدلله با توجه به اشراف اطلاعاتی هم که روی خدمتتون عرض کنم سامانه هست، این اطلاعات صد سنجی شدن، اعتبار سنجی شدن و این 3 دهک رو ما خدمات ویژه‌تر بهشون میدیم در قالب طرح نیکمهر. شاید یه عضوی هنرمند بگه خب آقا من و شخص دیگری هر دو عضو صندوقیم ولی خدمات عضو دیگه از من پررنگتره، قویتره. دلیلش که دلایل از چمین سدهک پایینیه
متوجه
عرض کنم که تقسیمانی شده است. و نکته خدمتتون عرض کنم که اصلی در بحث عدالت اجتماعی، معمولا در مراسم گرامی داشت، بزرگ داشت، هنرمند رو دعوت میکردن به تهران، به مرکز، به مرکز استان و اونجا ازش تقدیر تشکر میکردن. ما یک تحقیق در صندوق رو اندازه کردیم تحت عنوان هفت بحر هنر. هفت بحر هنر رو شما شنیدید خورم؟
نه متاسفم.
هفت بحر هنر، خب هنرمندی که در